بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث در این فرمایش مرحوم شیخ اعظم انصاری قدس سره است. مرحوم شیخ فرمودند ادله اصول عملیه شامل اطراف علم اجمالی نمی شود، برای اینکه شمولش مستلزم تحافظ بین صدر و ذیل در این ادله است که توضیح دادیم و عرض کردیم. جواب اول رو که در جواب اول این بود که خب حالا ما در این ادله به اون روایاتی مراجعه میکنیم که دارای این ذیل نیست و همین مقدار کافیه برای مدعا. مدعای ما اینه در مقام اثبات میخواییم بگیم یک دلیلی داریم که شامل اطراف علم اجمالی میشود. حالا اون ادله و روایاتی که مشکل داره، اجمال داره، تحافظ داره، اونم عرض کردیم فقط در مورد علم اجمالی در این مورد کنار میگذارید. اما ادله‌ای که این زید را ندارد، این برای مدعا کافیه. ما به این ادله برای مدعا استدلال میکنیم. جواب دوم رو اینطور بخواییم عرض بکنیم که این اشکال مرحوم شیخ مبتنی است بر این که ما زید را حتی تعلم انه حرام یا تنقضه به یقین آخر، زید را اعم از علم تفصیلی و علم اجمالی بدانیم، در حالی که این ذیل ظهور در علم تفصیلی داره. کل شیء لك حلال حتی تعلم انه حرام، یعنی حتی تعلم تفصیلا. حالا این ظهور از کجا میاد؟ برخی مثل مرحوم محقق عراقی در کتاب نهایت الافکار، ایشون ادعای انصراف کرده. ایشون یک کلمه علم، کلمه یقین در این روایات وارده در اصول عملیه انصراف به علم تفصیلی داره. حتی تعلم انه حرام، یعنی حتی تعلم تفصیلاً، انصراف داره به علم تفصیلی. خب انصراف رو ما نمیتونیم بپذیریم، برای اینکه انصراف نیاز به شاهد داره و ما میگیم چه شاهدی شما دارید برای این انصراف. لفظ علم همونطوری که در موارد علم تفصیلی استعمال میشه، در روایات در موارد علم اجمالی هم استعمال میشه. در عرف، در میان مردم، در محاورات، در استعمالات، لفظ علم هم در علم تفصیلی استعمال میشه هم در علم اجمالی. بله، اگر مرحوم عراقی برگردن و جواب بدن که نه، ما اصلا تقسیم علم به تفصیلی و اجمالی یک تقسیمی است که در اصطلاح علم اصول رایج شده و اصلا قبلا در روایات و اینها چنین چیزی نبوده. و علاوه علم اجمالی مرکب از علم و جهل، این حتی تعلم انه حرام ظهور در علم خالص داره، اونجایی که دیگه علم محض باشه. این جواب به نظر ما، اگر حالا ما از طرف خود مرحوم عراقی داریم ذکر میکنیم، حرف درستیه. یعنی در روایات ما کلمه علم رو حتی یک مورد نداریم که در علم اجمالی استعمال شده باشه. حتی بالاتر من بخوام عرض بکنم، در محاورات و در میان عقلا هم نداریم ما. این علم اجمالی یک اصطلاح علمی است که در اصول و فقه مطرح شده، و الا اگر انسان بره داخل مردم بحث علم اجمالی رو بگن، اینم عنوان علم رو داره، یه مقداری استیحاش میکنن. لذا نه در روایات و نه در محاورات علم در علم اجمالی استعمال نشده، و بنابراین فرمایش مرحوم عراقی یه فرمایش متینی میشه. بگیم آقا کلمه علم در این روایات، کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام، این ظهور در علم تفصیلی داره. تنقضه به یقین آخر، این یقین ظهور در یقین تفصیلی داره. پس ببینید برخی از بزرگان مثل صاحب کتاب منتقى الاصول، ایشون میگه این ادعای مرحوم عراقی شاهدی نداره. منتقى الاصول جلد پنجم صفحه 65-63 به بعد رو ببینید، ایشون میگه این میفرماید این شاهدی نداره. چرا شاهدی نداره؟ خود استعمال کلمه علم در روایات، عرض کردم حالا آدم یه مرور اجمالی و در ذهن انسان مرور میکنه، همه موارد در علم تفصیلیه. در محاورات هم همینطور، وقتی میگه فلان علم داره به یک موضوعی، این علم تفصیلی داره. علم اجمالی و اساسا تقسیم علم به علم تفصیلی و اجمالی در اصطلاح اصولیین داره مطرح میشه. در محاورات هم همینطور. پس این شاهد داره. هازا اولا نه، این باز در محاورات خود ما طلبه هاست. شما برید تو محاورات اغلا یعنی در عرف عام برید، میگن آقا نمیدونم اجمالا غیر اجمالا نداره، میگن نمیدونم من. واقعا ملحق به شک میدونن. نه در اصطلاح خودمونم میگیم که این علم علم اجمالی مرکب از علم و جهله، هم علم هم جهله. خب اینو ما میتونیم تصویر کنیم، اما نوع مردم و عرف مردم اصلا چیزی به نام علم اجمالی نمیفهمن. گفتن که این 67 فرعی که در عروه به عنوان فروع علم اجمالی مطرحه، حتی یک مورد شاید در یک نفر از مردم عوام و عموم مردم اتفاق نمیفته. اگر اتفاق بیفته برای فضلاء و طلاب، اونم اونایی که خلاصه خیلی اصطلاحات در ذهنشون وجود داره، و الا نیست در بین مردم اینا. حالا جواب دومی، پس اولین منشأ ظهور استعمالات در روایات و محاورات، جواب دوم این است که آیا این تنقضه به یقین آخر ظهور در این نداره به یقین اینم این الیقین الذی تعلق به هذا الشیء سابقا لا تنقض الیقین به شک. خب مسلم این یقین در اینجا یقین چیه؟ تفصیلیه. یعنی اگر شما یقین داشتید این پاکه و شک پیدا کردید که این پاکه، لا تنقض الیقین به شک. لیکن تنقضه به یقین آخر، این ظهور دارد که متعلق این یقین این متعلق یقین و شک قبلیه. اون متعلق یقین قبلا عنوان تفصیلی رو داره، اینم باید عنوان تفصیلی رو داشته باشه. این در هم کلمات امام رضوان الله تعالی علیه این مطلب آمده، هم در کلمات مرحوم آیخویی و شاید جمعی دیگه از بزرگان این مطلب رو داشته باشن. تعبیری که امام رضوان الله علیه دارن اینه، ولی در جلد سوم تهذیب صفحه 190 یا 95 ظاهره 95، ولی یقین الاول قد تعلق به طهارت کل واحد بالخصوص کما ان الشک قد تعلق به طهارت هما کذلک لا تنقض الیقین به شک. متعلقش یک فرد معین بالخصوصه. فلا بد ان یحصل یقین آخر ضد الیقین الاول و یتعلق به نجاست واحد من هما معینن. الان هم که میگه لیکن تنقضه به یقینن، یعنی به یقین که به همون شیء معین تعلق پیدا بکنه. اما یقین الاجمالی فلم یتعلق به نجاست اناء معین، در یقین اجمالی به یک اناء معین نیست، بل به امر مردد وجوده بین الانائین. فالزیلو غیر شامل لیقین الاجمالی لعدم اتحاد متعلقه الیقینین. زیل شامل علم اجمالی نمیشه، چون متعلق علم اجمالی و متعلق علم تفسیری فرق داره. متعلق علم اجمالی یک فرد مردده، متعلق علم تفسیری فرد معینه. خب حالا بفرمایید که این رو از کجا شما دارید میگید؟ دو بیان میتونیم در آید جواب به این سوال عرض بکنیم. جواب اول و بیان اول ظهور عرفیه. وقتی در یک کلام واحد در اولش میگه لا تنقض الیقین به شک و برای ما مسلمه که مراد از این یقین یقین تفصیلیه، چون موردش همین بوده. شاعر می‌فرماید اون یقینی که تفصیلاً به طهارت این ظرف داشتی، بعداً هم اگر شک تفصیلی، یعنی شک نسبت به این ظرف معینم پیدا کردی، یقین تو از بین نبرد. ولیکن تنقض و هو، یعنی تنقض و همون یقین را، یعنی ظهور عرفی کلام در این است که این عرض می‌شود که یقین دوم هم همان یقین اول باشه. بیم ظهور عرفی. جواب دوم این است که این یقین دوم میخواد ناقض یقین اول باشه. آیا یقین اجمالی میتونه ناقض یقین تفصیلی باشه؟ یا اون یقینی که رافع و ناقض یقین تفصیلیه یقین تفصیلی دومه؟ شما خوبی رو دقت بفرمایید، تفصیلا یقین دارید این ظرف پاکه، یک. بعد تفصیلا شک پیدا میکنید این ظرف پاکه یا نجس. اینکه بگیم تفصیلا متعلق معینه. خب حالا یه ظرف دیگه قبلا تفصیلا یقین داشتید به اینکه این پاکه، بعدم تفصیلا شک پیدا کردید به اینکه نجسه یا نه. سوال این است که در هر کدام بخصوص، حالا شما بعدن علم اجمالی پیدا کردید یکی از اینا نجسه، آیا در هر کدام بخصوص علم اجمالی میاد اون یقین تفصیلی رو نقض کنه؟ بله، به نحو کلی، یعنی مثل دوتا میدونن یکیش از بین رفته، یکیش الان نجس شده، اما علم اجمالی نمیاد در هر کدام بالخصوص اون یقین متعلقه به اون ظرف معین را نقض بکنن. یعنی ما رو کلمه نقض اگر دقت کنیم، ولیکن تنقضه نقض یقین تفصیلی با یقین تفصیلی میشه. یعنی من الان تفصیلا یقین پیدا کردم به اینکه پاکه، چه زمانی این یقین تفصیلی نقض میشه؟ وقتی یقین تفصیلی به نجاست پیدا کنه. اما اگر یقین اجمالی پیدا کردم، این موضوع نقض او نمیشه. پس خود ماده نقض قرینه دوم میشه بر این که این زید اختصاص به یقین تفصیلی داره. پس این شد جواب دوم. جواب دوم که به شیخ عرض میکنیم این است که، یعنی میگیم که جناب شیخ، این زید روایت شامل علم اجمالی نمیشود، یا از همون راهی که مرحوم محقق عراقی رفته که مسئله انصراف رو مطرح بکنیم، یا همینی که آمدیم عرض کردیم که ظهور عرفی یا ماده نقص. حالا خواستید یک مثلا باز دستبندی روشن تری کنید، بگید به سه دلیل انصراف منشأش همونی که گفتیم استعمال در روایات و محاورات، ظهور عرفی خود این کلام، سوم استناد به ماده نقص. چی آقا؟ همون ظهور عرفی هم وحدت سیاق میشه دیگه. چرا؟ ظهور عرفی به همون برمیگرد. خب باز اینجا تعجب هست که صاحب منتقا رضوان الله علیه باز ایشون فرموده است که ظهور روایات در این است که این یقین دوم تعلق پیدا بکند و متحد باشد متعلقش با یقین اول، ذاتن لا عنوانن. یعنی بگیم آقا متعلق یقین اول چی بوده؟ این ظرف خارجی. متعلق یقین دوم باید همین ظرف خارجی باشه. میخواد این یقین دوم به عنوان تفصیلی باشه، میخواد به عنوان اجمالی باشه. ایشون اینطور بیان کردن که اون چه که از روایت استفاده میشود، اتحاد بین متعلق این یقین دوم با متعلق یقین اول به ذات یعنی ذات خارجی. یعنی شما یه وقت میگید آقا من یقین دارم این فرش پاکه، مثلا پاک بوده، الان یقین پیدا میکنم دیوار نجس شده. خب اینا ذاتشون با هم دو تاست، مثلا فرق با هم تفاوت دارن، چه ربطی به هم داره؟ اما اگر گفتم یقین دارم داشتم که این فرش پاک بوده، الان یقین پیدا کردم این فرش نجس است، حالا یا تفصیلا یا اجمالا، به نظر ما این فرمایش بسیار خلاف ظاهره. روایت ظهور در این داره که متعلق یقین دوم و اول در تمام خصوصیات باید مثل هم باشه، هم از جهت ذات هم از جهت عنوان. خب اینجا یکی دو تا نکته دیگر در کلمات مرحوم محقق عراقی وجود داره که لازم نیست که او رو متعرض بشیم. اساس مطلب همین است که داریم عرض می‌کنیم. مرحوم محقق عراقی در جلد سوم نهایت الافکار صفحه 300، ایشون برای اینکه اثبات کنن ذیل این روایت استصحاب لکن تنخذه به یقین آخر شامل علم اجمالی نمیشه، سه تا مطلب آمدن بیان کردن که مطلب اولش مهم بود، همون مسئله انصراف، اما مطلب دوم و سوم یه دقت عقلیه، نیازی به بیانم نداره. اما نکته دیگه که در اینجا، خب صاحب کتاب منتقل اصول بعد از اینکه انصراف قبول نمی کنه، بعد از اینکه ایشون میگه این یقین دوم از جهت ذات متعلق با یقین اول یکی هست، خود ایشون شروع میکنه یک جوابی رو دادن به مرحوم شیخ انصاری و اون جواب این است که میفرماید این تحافظ بین صدر و ذیل مبتنی است بر این که ما این ذیل را یک عنوان تأسیسی و عنوان شرعی بگیریم. اما اگر آمدیم گفتیم این ذیل عنوان ارشادی رو داره، دیگه موضوع تحافظ از بین میره. بلا حالا عرض رو کنم که خود عجله نفرمایید آقایی. نه اون آدرس شو شما عرض بکنم. خب در همون جلد پنجم صفحه 63 به بعد اونجا مطرح شده. حالا حد همون صفحه 63 به بعد بگرد رو پیدا بکنیم. ایشون توضیحی که میدن این است که میفرماید ما اگر بیاییم بگیم این لکن تنخذه به یقین آخر یک عنوان شرعی تأسیسیه، میشود کلام شارع. وقتی شد کلام شارع به اطلاقش میشه تمسک کرد، بگیم شارع تعبدن و تأسیسن میفرماید یقین قبل را با یقین بعد نفس کن، بگیم فرموده تنقضه به یقین، این یقین هم اطلاق داره، نفرموده یقین تفصیلی، اطلاق داره. اگر ما گفتیم این تأسیسی یعنی خود این کلام شارعه، من حیث و اندمو شارعه تأسیسی یعنی تعبدی، وقتی تعبدی شد ما به اطلاق لفظ، چون اونی که تعبد رو برای ما انشاء میکنه و اظهار میکنه لفظه، ما به اطلاق لفظ تمسک میکنیم، میگیم آقا لفظ یقین اطلاق داره، اون وقت جا برای تحافظی که شیخ فرموده مطرح میشه. اما ایشون میفرماد به نظر ما این تنقضه به یقین آخر یه امر ارشادیه، این مرتکز در اشاره داره به اون چه که مرتکز در نزد عقلاست و عقل هم همین رو میگه. عقل میگه تا مادام میگه آدم یقین به یه چیزی داره، اگه یقین به خلاف پیدا نکرده نباید بره نقص کنه او رو. اگر گفتیم ارشاد الی حکم العقل و العقلاست، دیگه ما نمیتونیم تمسک به اطلاق بکنیم. اطلاق اونجاییست که لفظ موضوعیت داره، لفظ در جای موضوعیت داره که این تأسیسی شرعی و تعبدی باشه. اما اگر آمدیم گفتیم این یک امر ارتکازی عقلایی هست، اینجا دیگه این عرض میکنم که قابلیت تمسکی به اطلاق رو نداره. این خلاصه بیان ایشون. نتیجهش همین میشه احسن تو. نتیجهش یعنی اشکال مهمی که به ایشون وارد هست این است که شما اولا چرا فقط یعنی من منتظر بودم اول همین رو بفرمایید. اشکال این است که اولا شما چرا فقط ذیل آمدید کردید ارشادی؟ خب این صدرش هم ارشادی. لا تنقض الیقین به شک اونش هم ارشادیه. پس همه شد ارشاد الی حکم العقل و العقلا و این خلاف مفروضه که ما استصحاب رو به عنوان یک اصل تعبدی قرار بدیم. استصحاب رو که شیخ داره الان مسئله تعاقد بین صدر و ذیل رو در مورد او مطرح میکنه، این به عنوان یک اصل تعبدیه. به عنوان یک اصل تعبدی وقتی به عنوان اصل تعبدی بود که معنی رو ما ذیلش رو بکنیم ارشادی، صدرش رو بکنیم تعبدی، یا همش رو بکنیم تعبدی و دیگه این مطلب شما نیست، یا همه رو بکنید ارشادی. این اشکال بر فرمایششون وارده. احسنتون. خب پس ببینید بهترین جواب همین است که بگیم نه، انصراف وجود داره به علم تفصیلی، زید شامل علم اجمالی نمیشه، ظهور عرفی داره در علم تفصیلی به همون سراحی که ما آمدیم ذکر کردیم. نتیجه چی میشه؟ نتیجه این است که این تحافظ هم بیره کنار، تحافظ کنار میره و دیگه در همون روایاتی که این ذیل هم درش وجود داره ما بتونیم بهش عکس بکنیم و تحافظی به وجود نمیاد. خب حالا که تحافظ به وجود نیامد نتیجه این میشود که ادله اصول عملیه می تواند شامل اطراف علم اجمالی بشود، از نظر اثبات کمبودی درش نیست. بله اگر مبتلا به یک مانع بشه، مبتلا به مانع مثل اینکه موجب مخالفت عملیه بشود که دیروز عرض کردم، حالا گاهی اوقات در کتب اصولی به جای مخالفت عملیه میذارن اذن در معصیت، اگر مستلزم اذن در معصیت شد، اونم معصیت قطعی یا موجب مخالفت عملیه قطعیه بشه، این مانع میاد جلوی این رو میگیره. اما لولا این مانع عرض میکنم که مشکلی نداره. خب مرحله چهارم بحث این است که حالا آیا ادله اصول عملیه شامل بعضی از اطراف بشود شامل بعضی دیگه نشه؟ یعنی این بحث رو مطرح کنیم که چه اشکال داره اینجایی که شک داریم یکی علم اجمالی داریم یکی از اینا نجسه، بیم بگیم آقا در یکیش استصحاب جاری کنیم، در یکیش اصالت و طهارت رو جاری کنیم. اینجا سه راه مطرحه. راه اول این است که بیاییم اولا باز این رو بگیم، اگر مراد از این اصول اصول عقلیه باز باشه مثل براعت عقلی، مجالی برای براعت عقلی در هیچ طرف نیست، چون براعت عقلی که دلیلش قاعده قبح عقاب بلا بیانه، علم اجمالی عقلا بیانون، پس موضوع قاعده قبح عقاب بلا بیان میره. پس نسبت به اصول عقلیه نباید بحث بکنیم، بحث میاد رو اصول شرعیه. آیا این اصول شرعیه رو سه احتمال بیاییم در یک طرف معین جاری کنیم؟ این اشکال چیه؟ احسن تو ترجیه برا مرجه بیاییم ما دو تا ظرف داریم، علم اجمالی داره بیکی از این ها نجسه، اصالت و طهاره رو در این ظرف معین جاری کنیم، ترجیح به آخرت چه؟ بیاییم بگیم که در یکی غیر معین جاری کنیم. خب غیر معین دیگه اشکال ترجیح بلا مرجع رو نداره. اما اشکال عمدش این است که غیر معین اصلا مشکوک نیست، برای که ما میدونیم یکی از این دو تا پاکه، یکی غیر معین پاکه، ما غیر معین محکوم به طهارت، اون محکوم به نجاست نیست، مشکوک هم نیست تا بیاییم اصل درش جاری بکنیم. غیر معین عنوان اصلیش و جهت اصلیش این است که مشکوک نیست تا بیاییم اصل درش جاری کنیم. برای اینکه در قالب موارد میدونیم آقا یکی از اینها پاک، ما بیاییم بگیم آقا یکی غیر معین، خب یکی غیر معین مصداق برای مشکوک نیست، موضوع ادله جایست که شک باشه، این هم میره کنار، باقی میمونه این که آیا بحثی که انشاءالله اگر زنده باشیم شنبه میخواییم مطرح کنیم، آقایونم حتما پیش مطالعه بفرمایید، این است که حالا آیا شارع میتونه ما رو مخیر کنه بگه اینجا این زر پاکه علا تقدیر اجتناب از بود و بالعکس اون پاکه علا تقدیر اجتناب از این، آیا یک تخییری در اینجا از حیث اصول عملیه ما میتونیم داشته باشیم یا نه؟ این هم کتاب امام رو ببینید در تهذیب جلد سوم، هم مصباح الاصول رو ببینید، انشاءالله شنبه دنبال کنید و صلی الله علیه و آله.